صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان أجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعاديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين. قال الله العلي العظيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خداوند ان شاء الله همه ما را از خیرات این ماه شریف و این شبهای عزیز بهرمند فرماید. امر مقدس فرج آقا حجت ابن الحسن العسکری را در این ماه رمضان مقرر فرماید و چشم زن و مرد و پیر و جوان ما را به جمال نورانیش روشن گرداند جهت سلامتی اون وجود عزیز و تعجیل در فرج شریفش صلواتی ختم بفرمایید. عرض شد که انسان از نقطه سرآغاز خلقتش تا زمانی که به جایگاه ابدی و خانه جاودانگی خودش در بهشت یا در جهنم میرسد در این حرکت زمانی از نقطه مبدأ تا محل استقرار مراحلی را می گذراند و در طی هر یک از اینها احوالاتی بر او می گذرد که این خواسته عقل است انسان را وادار می کند که برو پرسجو کن و بدان که از کجا آمده ای آمدنت به هر چه بوده و به کجا می روی. و این فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام است که فرمود رحم الله امرئن علم من عین و فی عین و الى عین. خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده اکنون در کجاست و بعد از این به کجا قرار است برود. عرض شد که انسانها شش مرحله را می گذرانند: مرحله عالم زر، مرحله عالم اصلاب، مرحله جنین و مرحله چهارم مرحله دنیاست. بعد از آن برزخ و قیامت تا برسند به جهنم یا بهشت. بحث ما رسید به عالم دنیا و خصوصیات این دنیا که گفتیم بیشترین تعالیم دینی در این زمینه هاست. اوضاع و احوال دنیا، خصوصیات و ممیزات دنیا و برزخ و قیامت و بهشت و جهنم را برای ما شرح می کند تعلیمات و آموزه های دینی. یک مقداری از روایاتی که در وصف دنیا هست خوندیم و بسیار میخوانیم و میشنویم از وصف دنیا. این مرحله چهارم که در او زندگی میکنیم، همه ما میدانیم این مرحله، مرحله اختیاره. این دار، دار تکلیفه. در اینجا در داری هستیم، در مرحله هستیم که خدا فقط از بین این مراحل فقط در اینجا برای ما تکلیف قائل شده. و در حقیقت این افتخار را به انسانها داده که مورد امر و نهی الهی واقع بشن. فقط در این دنیا ما مکلف به یک سری کارها هستیم. فقط در این دنیا هست که انسان از لحظه اول بلوغش تا لحظه مرگش لحظه به لحظه انتخاب میکنه، اختیار میکنه. هر ثانیه برای او یک انتخاب، یک اختیار و یک امتحانه. از خصوصیات این دنیاست فریبندگی دنیا، از خصوصیات این مرحله است غفلت انسانها، از خصوصیات این مرحله است که انسانها در این مرحله از طرفی خدا در آنها شهوت ترکیب کرده، از طرفی عقل گذاشته، از طرفی جاذبه های شر، از طرفی جاذبه های خیر. از خصوصیات بارز این دنیا گذرا بودن این دنیاست. عرض کردیم طی مسیر در این مراحل حرکت است، اما حرکت زمانیه. هزار سال قبل ما جایی بودیم، 2000 سال قبل جایی بودیم، امروز اینجا هستیم، 1000 سال بعد معلوم نیست در عالم برزخ چه بگذره بر ما. این حرکت، حرکت زمانیه، حرکت مکانی نیست، حرکت زمانی است. این زمانها و این حرکت زمانها را انسان درک میکنه، عقل درک میکنه، و از مهمترین خصوصیات این دنیا همین حرکت زمانیه که آقا این دنیای شما هر نفس که میکشید یک نفس به اجل نزدیک میشویم. هر کدام از ثانیه های عمر ما مانند آجری است که از این ساختمان داره کم میشه. آخرین آجر را که بردارند سهم ما در این دنیا تمام شده، نامه عمل بسته می شود و ما می رویم به مرحله بعد که عالم برزخ باشه. ما بسیار می خوانیم خصوصیات این دنیا را تو قرآن، تو احادیث، تو منبرها، تو حرف پیرمردها، بزرگترها زیاد می شنویم. منتها همه اینها برای ما سوال ایجاد میکنه. یک سوال بزرگ اینجا وجود داره که آقا اینقدر ما را از دنیا برحذر داشتید، اینقدر به ما ترس و احتراز از دنیا را تلقین کردید که به جا هم هست، به ما گفتید فریبنده است دنیا، مواظب باش گول دنیا را نخوری، به ما گفتید گذرا هست، لحظه که بگذره لحظه بعد دیگه برگشتی نداره، بعد برای تو نوشته میشه. فرمود نفسهای شما در نامه عملهاتون نوشته میشه. یک جمعی استاده بودن جوانها، امیر المومنین علیه السلام بهشون فرمود عمرتون تلف نشه، وقتتون بیهوده هدر نره، کارهای عبث نکنید، نامه عمل را با کار عبث پر نکنید. سوال کردن مگر این کارهای معمولی و کارهای عبث روزمره هم نوشته می شود در نامه عمل؟ فرمود نفسهاتون هم نوشته می شود. خب ما این بیم دادنها را گرفتیم، اما عکس العملی که باید از ما صادر بشه چی؟ حالا چه کار کنیم؟ من نمی دانم ثانیه بعد کجا هستم، نمیدونم وقتی که مردم ملائکه نکیر و منکر، ملائکه عذاب یا ملائکه رحمت با من چه خواهند کرد؟ نمیدانم قبرم، قیامتم، برزخم چگونه خواهد، حالا چه کار باید بکنم؟ راه عملی یه وقتی هست فقط انتقاد، یه وقتی هست نه پیشنهاد هم باید باشه. حالا چه کار باید بکنم؟ ما نگاه میکنیم وقتی که دقت بکنیم تمام این دنیا پر است از ظلمات. چرا ظلمات؟ به خاطر این که دقیقاً من نمیدانم این حرکتی که الان انجام میدم، سخنی که بگم، غذایی که میخورم، راه که میروم، هر حرکتم، اگر حرکت کنم، اگر ساکن باشم، حرکت نکنم، نمیدانم این به نفع من خواهد بود یا به ضرر من خواهد بود. شما رو فرستادن تو یک جای تاریکی، میگن تو این جای تاریک باید یک مسیری را پیدا کنی که نمیدانی از کدوم طرف این قدمی که برمیداری آیا درسته یا درست نیست. من نمیدانم وقتی که قیامت بشود کارهایی که تو این دنیا کردم به ضررم تمام شده یا به نفعم تمام شده. این دنیا ظلمات. اگر ما درک کردیم ظلمانی بودن این دنیا را به این معنا که هر حرکتی انجام میدهم چه بسا برای من بزرگترین ضرر، هر فکری، هر عقیدهی، هر حرکتی، هر سکوتی، هر کلمهی ممکن است بزرگترین لطمه و ضرر را به من بزنه، در نتیجه برای من ظلمات است. نمیدانم تو این جای تاریک اگر دستم بیاد بالا آیا این دست من به یک در و گوهری برخورد خواهد کرد یا یک سیم برق اینجا هست. شما رو فرستادن تو این تاریکی، نمیدانی سیم برق رو زمین افتاده یا نمیدانی در و گوهر است. باید برای شما علامت بدن تو این جای تاریک که وارد شدی فلان چیزها رو از زمین بردار ولی فلان چیزها رو بر ندار. نمیدانیم الان چه کاری برای ما مفید است، چه کاری برای ما مضر است. وقت ضرر و فایدهش هم معمولی نیست، چون ضرر و فایده است که دائمی خواهد بود. اینجوری نیست که بگم من بر میگردم. گفت که با حضرت داوود این لشکر رفتن تو وادی ظلمات، ایشون فرمود که این سنگ‌ها که رو زمین هست، حالا تاریک هیچی دیده نمیشه، فرمود هر کس که از این سنگ‌هایی که رو زمینه برداره پشیمون میشه، هر کس هم بر نداره بازم پشیمون میشه. خب یه عده برداشتن، یه عده بر نداشتن، یه عده زیاد برداشتن، اومدن تو روشنایی نگاه کردن این سنگ‌هایی که رو زمین بوده اونجا تو تاریکی همه در و گوهر بوده. اونی که بر نداشته بود حسرت خورد، حیف شد، چرا من بر نداشتم، سخت نبودا، یه تیکه بر میداشتم میذاشتم توی پالان مثلا این حیوان یا تو خورجین اسب. اونی که کم برداشته بود پشیمون شد، چرا بیشتر بر نداشتم. اونی که زیاد برداشته بود بازم پشیمون شد، ای کاش بیشتر بر میداشتم. چرا؟ چون ظلماته، نمیبینه. درباره یوم التغابن، ذالک یوم التغابن، همین رو فرمودن، روز قیامت ساعتها و لحظه های زندگی انسان به شکل قوطی هایی تقدیم میشه. یه قوطی رو باز میکنه، نگاه میکنه، میبینه که داخلش یک عمل خوب بوده در اون ثانیه در دنیا، با خودش یه دونه عمل خوب، یه ذکر، حالا از این که آسان‌تر نمیشه، یه ذکر، یک عرشبت که صلواتی در اون ثانیه با خودش فرستاده بوده، باز میکنه این قوطی را برای اون ملائکه باز میکنن، در این ثانیه این کار را انجام دادی، اینقدر خوشحال میشه که همین خوشحالی برای او بسه از بهشت و مافیها. لحظه بعد باز میکنن قوطی را، مال ثانیه بعد باز میکنن، ببینه یک عمل بد، متاسفانه یک گناه، یه کفر نعمت. اونقدر ناراحت میشه. چرا ناراحت میشه اینقدر زیاد؟ به خاطری که اونجا دیگه جای برگشت نیست، که نمیشه برگرده تو دنیا، قال رب ارجعون، برگردم کارهای خوب، فی ما ترک در اون چه که ترک کردم کار خوب انجام بدم، لعلی اعمل صالحا فی ما ترک. کلا. ثانیه بعد رو براش قوطی رو باز میکنن، نگاه میکنه خالیه، یعنی نه کار خوب کرده نه کار بد کرده، خالیه. اینقدر حسرت میخوره، اینقدر حسرت میخوره که مقدار حسرت او را بیان نکرده در روایت که از بس حسرت زیاده مقدارش اندازه نشده، نگفته. چرا حسرت میخوره؟ چون خالیه. با خودش میگه من میتوانستم در اون ثانیه، در اون لحظه، در عالم دنیا این در و گوهر وردارم بذارم توی کیسه خودم، با خودم الان اینجا بیارم، یک عمر به قول امروزی ها حالشو ببرم، در و گوهر قیمتی یک عمر حالشو ببرم. خب این ظلماته، ما نمیدانیم چی کار باید بکنیم واقعا که اونجا به درد بخوره، چون جنس اون عالم را نمیشناسیم، نمیدانیم، نه علممون به اون اندازه است که حقایق امور این عالم را بفهمیم، نه علممون اون اندازه است که حقایق علوم برزخ و یا قیامت را بفهمیم، و نه میتوانیم ارتباطات بین اعمال و آثار اعمال را ببینیم به چشم. بله، کشف عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشمت اون موقع تیز میشه، اون موقع تازه چشممون باز میشه، تازه میفهمیم چه کارهای خوبه چه کارهای بده، اون موقع میفهمیم اثر اون کار خوبه این بود، اثر این کار بده این بود. ظلمات این دنیا. خب آیا خداوند کریم ما رو به این دنیا آورده، این همه مراحل را طی کردیم، در این دنیا آمدیم، عقل و قدرت و اختیار و تکلیف رو بر ما داده که ما در همین ظلمات بمانیم؟ آیا رحمت خدا این چنین اقتضا میکنه؟ نه، خدا رها نکرده. اگر ما را آورده در این مرحله، اگر علم ما را محدود کرده، الناس و نیام ادام ما تو انتبهو، ولیکن برای ما راه چاره قرار داده. وقتی میریم زیارت امام رضا علیه السلام میخوانیم، میخوانیم چی؟ السلام علیک یا نور الله فی ظلمات الارض، سلام بر تو ای نور خدا در ظلمات زمین. خدا برای ما کسانی را قرار داده که دستورالعملی به ما بدهن این ظلمات برای ما مثل روز روشن بشه. چطور؟ ائمه معصومین، خود آقا رسول خدا صلوات الله علیهم اجمعین به ما دستورات عملی دادن، دستوراتی به ما دادن که برای تمام اعضا و جوارح ما کار را مشخص کردن. اون در ضمن چیه؟ در ضمن احکام خمسه است. به ما یاد دادن این کار واجب است، باید حتما انجام بدی تو این دنیایی که داری زندگی میکنی، این کار واجب است برای رسیدن به این هدف، از این قدم باید قدم بگذاری، واجب است. این کار حرام است، تو این وادی تاریک اگر این کار حرام را انجام بدی بر میگردونتت به عقب، تو را نمیرسانه به ساحل. این کار مستحب است، یعنی این خوبه، تو رو به جلو میبره. این کار مکروه است، برای تو بده، یه مقداری جلو راه تو میگیره. این کار مباح است، یعنی مجوز داری میتونی انجام بدی. شما اگر در یک بیابان تاریکی به شما یه نقشه بدن، با یه دونه قطب نما بدن، آقا طبق این قطب نما شما قطب نما رو تنظیم میکنی، ابتدا به طرف شرق 100 قدم میری، بعد به طرف غرب مثلا 50 قدم میری، بعد شمال مثلا شرقی اینقدر میری، بعد فلان، میرسونتت کجا؟ اون نقطه. در حالی که شما تو اون مثلا بیابان تاریک اگر ماه نباشه، شهری چیزی هم نزدیک نباشه، چراغی نباشه غیر از آسمون چیزی نبینی، کاملا بعضی شبا اونقدر تاریکه که یه قدمی خودتا نمیبینی، ولی اون فرمانده برای شما یه جوری تنظیم میکنه، شما فقط کافیه بدانی چند قدم باید به کدام طرف بری، دقیقا میرسی سر اون قرارگاه. مطمئنن شاید شما از یک کمینگاهی رد کردی که اصلا نمیدانستی نیم متریت کمینگاهه، شاید شما از لبه پرتگاهی رد شدی که روز وقتی چشمت رو باز کردی دیدی عجب ما از چه کوهی رفتیم بالا اومدیم، ندیدیم، متوجه نشدیم پرتگاهاش خوبه که اگر میدیدیم شاید میترسیدیم. امثال میخوام این مثال رو براتون زده باشم که تشبیه بشه، نزدیک بشه به ذهن. ببینید این برنامه عملی برای تک تک قدم هایی که شما میخواید بزنید، چند قدم به راست برو، چند قدم شمال شرقی برو، چند قدم فلان درجه برو، میرسانت در اونجایی که خیمه ای هست که آذوقه داره، نقشه بعدی رو بهت میدن، فرمانده اونجا هست، بی سیم هست، امثال ذالک. نه گرفتار کمین میشی نه گرفت، چرا؟ چون رو اون قدم هایی که بهت گفتن این ظلمات شما رو اذیت نکرد. ولی اگر تو همین بیابون ظلمات هست، چه فرقی بین این قدم میکند و این قدم؟ خب یک نگاه داریم این حلاله، یک نگاه داریم حرامه، مثل همه، شبیه همه. قبل از عقد خوندن حرام است، بعد میشود حلال، چه فرقی کرد؟ مثل این میمونه آقا من تو بیابون تاریک میخوام برم، فرمانده گفته 50 قدم از این سمت برو، من یه قدمم اونورتر بذارم، چه اشکال داره؟ اما اشکال داره، من نمیبینم اینجا مین وجود دارد و امثال ذالک و پردگاه وجود دارد، اما این ظلمات است، من ندیدم. بعد از مرگ میفهمم چرا به من گفته بودن نگاه به نامحرم نکن، موسیقی گوش نده، شراب نخور، نماز بر تو واجب است، حجاب را مراعات کن، مسئلت را یاد بگیر، اینا رو اون موقع میفهمم. اما الان وقت عمل، الیوم عمل بلا حساب، غدا حساب بلا عمل، الان وقت عمله. این رو اگر خوب با خودمون فکر کنیم، بفهمیم، درک کنیم که در چه ظلماتی زندگی میکنیم، چه چیزی به گوشم باید بخوره، چه چیزی نباید بخوره، چه چیزی به چشمم باید بخوره، چه چیزی نباید بخوره، کدام بو را باید استشمام کنم، کدام را استشمام نکنم، روزه دارم مثلا که راحت داره این بده، زن به خودش عطر بزنه بیرون بده، حرامه، عرض شود که نگاه ها، بوها، صداها، حرکت ها، رفتارها، فکرها، کدام فکر را به من گفتن این فکر را بکن، اون فکر را نکن، بهم گفتن فکر گناه نکن، فکر گناه انسان را به گناه می اندازد، به من گفتن تفکر بکن درباره آیات الهی برات خوبه، تفکر نکن درباره خود خدا برات بده، همه این چیزها را برای ما گفتن دونه دونه. اینها اون نقشه هایی است که من الان اثرش رو خبر ندارم، نمیدونم، ولی نقشه رو به من دادن. پس این ظلمات دنیا که مرحله‌ای که ما توش هستیم، تنها راه چاره، تنها راه عمل این است که احکام خمسمون رو چیکار کنیم؟ یاد بگیریم. احکام خمسه برای همه چیز دستور العمل داره، تمام رفتارها یا واجب است یا حرام است یا مستحب است یا مکروه است یا مباح. مباح باشه اشکال نداره، انجام بده، میخوای انجام بده، میخوای انجام نده. مستحب باشد بهتر انجام بدی، تو رو زودتر میرسونه به اون قرارگاهی که باید برسی. مکروه باشد ترمز برات میذاره، عقبت میبره. این احکام خمسه، این فقه، این علوم اهل بیت که در مجموعه به نام فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این را اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین در اختیار من و تو قرار دادن، بعد از خودشون تعلیم کردن به علما احکام خمسه را پیدا کنن از روایات، از آیات، و یکی یکی به ما تعلیم کنن. آقا مهمترین چیز برای ظلمات ارض نور فقه، نور این است که انسان فقه بداند، احکام بداند. کسی که احکام نمیدانه، این نماز واجبش رو بلد نیست، اشتباه میخونه، خب این قدمهایی را که باید بگذاره نمیگذاره، تو این ظلمات عرض اشتباه داره میره. اینها برای برنامه عملی من و شماست. همه چیز تمام کارهای اختیاری در ضمن فقه جمع میشه، حتی کارهایی که خوب است انسان انجام بده، مستحبات است، اخلاق است، همه در این ضمن جمع میشه. ائمه ما علمایی را پروراندند، فقهایی را پروراندند، محدثینی را پروراندند که این علم برای ما در زمان غیبت باقی بمانه. مطمئن باشید اگر بر طبق فقه حرکت کنیم، بر طبق حرام و حلالی که به ما یاد دادن حرکت کنیم، مطمئنن به اون جایی که باید برسیم میرسیم یقینا. السلام علیکی یا نور الله فی ظلمات الارض همین معنا رو میده. ان الحسین علیه السلام مصباح الهدى و سفینه النجات همین معناست. تمسک به تعالیم اهل بیت کشتی نجات. البته میدانید تمسک به تعالیم مرحله دوم است، اول انسان اعتقاد پیدا کنه به اهل بیت، بعد از تعالیمشون یاد بگیره. فرمود چگونه میشود کسی ولی خدا را نشناسد ولی بخواد اطاعت خدا بکنه، و چگونه میشود کسی اطاعت خدا را ولی خدا را بشناسد ولی اطاعت نکنه. کیف یطاع من لا یعرف و کیف یعرف من لا یطاع. چگونه میشود کسی که اهل بیت را نمیشناسد بخواد دستور العمل و نسخه حرکت بگیره؟ اول باید فرمانده را قبول داشته باشیم، اول باید اعتقاد ما درست باشه به اون کسی که خدا حجت قرارش داد. اینجوری نیست که سنی بگه من هر جور دوست دارم نماز میخونم آخرم به نتیجه میرسم، مسیحی بگه من هر جور دوست دارم عبادت میکنم عبادت ما رو نه اینجور نیست. فرمود خداوند که من اونجوری باید عبادت بشم که من میخواهم، نه اونجوری که تو میخواهی. من یطع الرسول فقد اطاع الله. اول شناخت این مصباح هدایت، اگر مصباح هدایت را شناختیم اون وقت ازش دستور العمل میگیریم، در دوران حضور از خودش، در دوران غیبت از کسی که تعیین کرده باشد. کیف یعرف من لا یطاع. وقت اگر که ما او را شناختیم اطاعت نکردیم چطور میتونیم بگیم شناختیم؟ شناخت و اطاعت با هم هستن. چگونه سنی که حجت خدا را نمی شناسد می گوید من اطاعت کردم و طبق دستور العمل عمل کردم، در حالی که قبول نداره، اقرار نداره به این که این امام است، این حجت است، خداوند بعد از پیغمبر اکرم او را حجت قرار داده؟ و چگونه ممکن است کسی که امام را می شناسد، کسی که به امام اقرار دارد، کسی که امام را قبول دارد، چگونه ممکن است که این به دستورات امام عمل نکنه؟ هر قدر ما به این احکام خمسه عمل کردیم معلوم می شود همون قدر امام حسین را قبول داریم، هر قدر اطاعت کردیم از امام حسین معلوم می شود که همون قدر به آقا معرفت و شناخت داریم. امکان نداره کسی بگوید من عاشق امام حسین علیه السلام هستم ولی وضو گرفتن را هنوز نرفتم یک بار درست وضو بگیرم بپرسم. امکان ندارد کسی بگوید من عاشق امام حسین هستم ولی اهمیت تو حالا ندادم برم ولی الضالینم رو درست کنم. امکان ندارد خانمی بگوید من عاشق اهل بیت هستم، من مقر به اهل بیت به تمام معنا هستم، ولیکن هنوز نرفتم بپرسم آقا حجاب مورد نظر و مورد پسند اهل بیت چیست، نپرسیدم. خب معلوم می شود درجه شناخت کمه دیگه. درجه معرفت کمه، البته درجه کمی از معرفت هم باز مفید است، عرض کردیم این اولین درجه است. فرق بین جهنم و بهشت، فاصله بین جهنم و بهشت، اقرار و محبت به آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین است که علی قسیم الجنت و النار، حب علی ابن ابی طالب جواز علی الصراط و براءت من النار، حرفی نیست. نفس این که انسان از لحاظ اعتقادی قبول داشته باشه ائمه را، انسان را نجات میدهد، اما بعد از این وقتی که قبول داشتیم، بعد باید شروع کنیم به اطاعت کردن. بریم نگاه کنیم الان حجاب در جامعه اسلامی ما طبق دستور ائمه نیست. حالا نمونه ایست میگم از حجاب، همه بیشتر چیزهای دیگر ما باید حرکت کنیم در این زمینه. الان بسیاری از چیزها از حجاب برداشته شده، ولحال اینکه این دختر 9 ساله قبل از اینکه بخواد حجاب بپوشه باید سوال کنه، بگه در حجاب چه چیزهایی باید پوشیده بشه. برای زنها جوراب جز به حجابه. الان در جامعه اسلامی ما متاسفانه، حالا ما حرم امام رضا رو عرض میکنیم، کنار دریا رو نمیگم، حرم امام رضا علیه السلام میری زنها بدون جوراب میان. آقا بدون جوراب یا جوراب نازک یا جوراب رنگی حجاب نیست. روسری رنگی که رنگ جذاب دارد حجاب نیست. لباس بدن نما حجاب نیست. هر چیزی که اسمش مانتو شد، مانتو حجاب نیست. باید بریم سوال کنیم. خب باید بریم سوال کنیم. من میخوام نماز بخونم، همینطور الله اکبر بگم با هر لفظی، با هر رکوعی، با هر سجودی. خب این نقشه دستم، باید نقشه دستم باشه حرکت کنم. اینجا ظلماته. دختر نمیداند این لاخه مویی که در آمده بعد از این که از این ظلمات رفت، آیا با همین لاخه مو را آویزون میکنن یا نه. بعضی ها کیف کردن از اشکالات خودمون پسرها یادمون نره. حالا ما حجاب رو گفتیم، قرائت نمازمون رو درست کنیم، وضو گرفتن رو درست کنیم. چرا در جامعه اسلامی هنوز بعضی ها نمیدونن خون نجس است؟ آقا بسم الله الرحمن الرحیم، نجاسات داریم، مطهرات داریم، احکام داره، آبها وضو احکام داره، نماز احکام داره، غسل احکام داره. خب اینا دستور العمل است. من نمیدانم این نمازی که الان خوندم با این غسلی که انجام دادم، آیا این نماز پس فردا اون تازیانه رو به من میزنن توی قبر که این نمازت خراب بود یا نمیزنن؟ تازیانه تو قبر، وقت گفتیم جای برگشت نیست، تازیانه توی قبر یک دونش رو اگر به تمام مردم دنیا بزنن هلاک میشن. خب پس این ظلمات دنیا مقتضی این است، مقتضی این است که انسان دستور العمل بگیره، نور بگیره از چراغ هدایت، نور بگیره از مصباح الهدا، نور بگیره از نور الله فی ظلمات الارض، و سوار بشه بر اون کشتی نجات در این دریای سیاه هلاکت. مقتضی این هست. خب بعد از این مرحله، مرحله عالم برزخ شروع می شود و نقطه حد فاصل بین عالم دنیا و عالم برزخ همون نقطه مرگ است که از دریچه مرگ که انسان رد شد، عالم برزخ او شروع می شود و انشاءالله شبهای آینده در این باره با هم صحبت خواهیم کرد، تا حدودی درباره اوضاع و احوال انسان در عالم برزخ، که انسان چگونه در عالم برزخ زندگی می کند و کیفیت عذاب و کیفیت پاداش و ثواب در عالم برزخ چه خواهد بود. یه صلواتم بر محمد و آل محمد. آقا آقا امام صادق علیه السلام فرمودند بین شما شیعیان ما و اون لحظه‌ای که چشم شما ببیند آنچه را که مسرور خواهید شد، چیزی باقی نیست مگر این که جان شما به گلو برسد. اشاره کردن به گلوگاه، جان شما به اینجا برسه. یعنی ای شیعیان، شیعیان امام صادق، ای کسانی که امیرالمؤمنین را به عنوان جانشین بر حق رسول خدا قبول دارید، به عنوان حجت خدا قبول دارید، ائمه معصومین را به عنوان حجج الهی قبول دارید، که آقا امام صادق می فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب خیر منی من ولادتی منه، ولایت من بر علی ابن ابی طالب برای من امام صادق بهتر است از ولادت من از او. یعنی او که پدر من است، پدر بودن او برای من در مرحله دوم اهمیت است. ولایت من نسبت به علی ابن ابی طالب در گرانبهاتری است از ولادت من از علی ابن ابی طالب. فرمود شما اهل ولایت، شما شیعیان، هنگامی که جانتون به گلوگاه برسه خواهید دید آنچه را شما را خوشحال میکنه. راوی میگه عرض کردم آقا چه خواهیم دید؟ امام صادق علیه السلام فرمود میبینید. باز سوال کردم چه خواهیم دید؟ باز فرمود میبینید. دوباره سوال کردم، حضرت فرمود آن دو نفر را میبینید. سوال کردم چه کسانی را میبینیم؟ فرمود آقا رسول الله را میبینید و امیر المؤمنین را میبینید. در آن لحظه ای که جان از بدن شما شیعیان داره خارج میشه، رسیده به گلوگاه، نه کاملا عالم آخرت شروع شده و نه بر بقای در دنیا هستید، در اون لحظه چشمتون به جمال نورانی رسول خدا و امیر المؤمنین باز خواهد شد. رسول خدا در بالای سر شما شیعیان می ایسته، امیر المؤمنین سمت پا می ایسته. رسول خدا می گوید ناراحت نباش، من از دنیایی که از دست دادی برای تو بهتر هستم. سر رو نزدیک می کنه به سر شما، شما چهره نورانی او را می بینید، هنوز هم کامل از دنیا نرفتید. من از دنیایی که میخوای رها کنی برای تو بهتر هستم. امیر المؤمنین باز میاد بالا سر شما، میگوید ناراحت نباش، مسرور باش، اون چیزهایی رو که از من علی توقع داشتی الان خواهی دید. از من چه چیزهایی میخواستی؟ چه امیدی به من علی داشتی؟ آی شیعه علی، الان وقت رسیدن اون چیزهایی است که به من امید داشتی. بعد فرمود خانه او را، جایگاه او را در بهشت به او نشان خواهند داد. بعد این آیه را اشاره فرمود، قبل از این که جان از بدن بره شیعیان نگاه میکنن به صورت ائمه، نگاه میکنن به جایگاه ابدی. این آیه را تلاوت فرمود لهم البشرا فی الحیات الدنیا والآخره. قرآن میگوید قبل از این که برن از دنیا، تو دنیا هنوز از دنیا نرفته بشارت را میگیرن و با رضایت کامل از دنیا میروند. ای شیعای علی، این شبها چه امیدی دارید از امیر المؤمنین؟ ای فرزندان امیر المؤمنین، این شبها چه دعایی، چه راز و نیازی، چه مناجاتی با علی انجام میدید؟ اما اگر بخوای از حال خود علی این شبها بپرسی، این شبها خانه علی چه خبره؟ این شبها یاران خاص امیر المؤمنین دور خانه علی طواف می کنند. این شبها فرزندان امیر المؤمنین تو خانه علی بیقراری می کنند. گاهی حسین علیه السلام کنار بستر بابا میاد، گاهی حسن علیه السلام کنار بستر بابا میاد، گاهی یاران حضرت جمع میشن. زینب کبرا سلام الله علیها میگوید رفتم به محضر بابا، نگاه کردم تو صورت پدرم امیر المؤمنین آثار شهادت را دیدم، فهمیدم دیگه چیزی باقی نمونده که بابام علی را از دست بدم. گفتم بابا جان یا امیر المؤمنین، من یه حدیثی از ام ایمن شنیدم، میخوام از خود شما سوال کنم. حدیث شنیدم از ام ایمن که ام ایمن اینجوری میگفت رسول خدا اینجوری میفرمودن که فرزندان من اینجوری شهید میشن، بعد نوبت حسین میرسه. ام ایمن به من گفت تو با حسین یک روزی به کربلا میری، زینب یک روزی میری کربلا، شهادت حسین را میبینی. بابا یا امیر المؤمنین، من میخوام از شما سوال کنم آیا این حدیث ام ایمن درسته یا نه؟ گفت دخترم زینب، این حدیثی که شنیدی درسته. زینب جان که انهو من میبینم تو را و دختران رسول خدا را که وارد این شهر میشید، شما را به اسارت وارد این شهر میکنن، با حال پریشان شما را وارد این شهر میکنن، به گونه ای که هر لحظه احتمال میدید شما را بدزدن ببرند. زینب جان صبرن صبر. زینبم صبرن صبر. یه چیزی نوشتن تو تاریخ میگن زینب سلام الله علیها معلمه قرآن شهر کوفه بوده. یه چیز دیگر هم نوشتن گفتن زینب سلام الله علیها در کوفه یتیم داری میکرده، یعنی یتیمای کوفه، زینب برای یتیمای کوفه مادری میکرده. حالا این شهر کوفه، شهر پدر زینب، شهر پایتخت حکومت زینب، زینب دختر پادشاه مؤمنین، حالا این شهری که زینب یک روزی توش معلم قرآن بوده، یک روزی یتیمای این شهر رو بزرگ کرده، الان بایست بیاد زینب کبرا پشت دروازه کوفه، وقتی که اسرا را آوردن پشت دروازه کوفه، نزدیک غروب بود، در را بستن، گفتن اسرا نرن وارد کوفه نشن، همینجا پشت در شهر کوفه بمانن، شب را پشت در کوفه بمانن، صبح که شد اسرا را ببریم داخل کوفه. خیمه زدن، آمدن جمع شدن خیمه زدن، اما اهل بیت را زیر خیمه نبردن، خودشون شب در خیمه ها خوابیدن، بچه های حسین بیرون خیمه پشت در دروازه کوفه غذاهای رنگارنگ درست کرد، بوی غذاها برای بچه های کاروان حسین می آمد، اما دریغ از یک لحظه غذایی که بدهن به بچه های حسین. فردا صبح شد دروازه ها رو باز کردن، زینب و ام کلثوم، بچه های حسین، امام سجاد بر شتر بی جهاز وارد کردن تو کوفه. حالا اول اهل بیت را وارد کردن، یکی میخواد صدقه بده به اینها، یه وقت زینب صدا زد صدقه بر ما اهل بیت حرام است. گفتن شما از کدام اسیران هستی؟ فرمون نحن اسارا آل محمد، ما اسیران آل پیغمبریم، وارد شهر کوفه شده. یک وقتی میخواد یکی صدقه بده، یک وقتی یکی میخواد ترحم کنه. آمدن زینب شروع کردن، وقتی شناختن شروع کردن گریه کردن. زینب به اونها میفرمود ما را کشتید، مردان ما را کشتید، حالا گریه میکنید؟ اگر شماها برای ما گریه میکنید، پس چه کسی ما را کشت؟ مگه غیر شما کوفیان بود؟ اما یه وقتی دیدن اول اهل بیت را وارد کرده، هنوز سرهای شهدا را وارد نکردن، اما یک وقتی دیدن سرهای شهدا وارد کوفه شد. زینب نگاه کرد، یک وقت سر را برد بیرون، شنیده بود شهید می شود حسین، شنیده بود در کربلا روز جدایی است، شنیده بود روز اسارت است، اما نشنیده بود که باید سر بریده برادر را بر بالای نیزه ببینه. زینب و اسیری نبودی ببینی یا حسین، یه وقت نگاه کنه این مقدار رو دیگه توقع نداشت. به خاطر همین این شعرها رو گفت، گفت یا هلالا لما استتم کمالا غاله خسفه فابدا غروبا. آی جمله آخر فرمود حسین جان، حسین جان فاطمت صغیرت کلمها. حسین از بالای نیزه یه جمله برا دخترکت بگو، فقط قاد قلبها ان یدوبا. حسین جان اگر یه جمله نگی قلب دخترت رقیه آب میشه. چه کرد زینب؟ گفت سر زینب سالم باشه. و نطحت مقدم رأسها،